رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیوم زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ، در اینجا ساعت 4 صبح است. امروز دوشنبه 10 نوامبر سال 2008 میلادی است.
هوا امروز در دوشنبه در این لحظه ها ابرناک، 10 درجه گرم و احتمالی بارانگری است. اداره هواشناسی تاجیکستان خبر می دهد که هوای جمهوری تغییر یابنده بوده، در اکثر مناطق ریزش باران در نظر داشته شده است. در خوجند مرکزی ولایت سغد 9، قرغان تپه مرکزی ولایت خاتون 12 و در خارز مرکزی معموری استان بدخشان 8 درجه گرم خواهد شد.
و برنامه بامدادی را با سرخط آخرین خبرهای صبح روز دوشنبه 10 نوامبر آغاز میکنیم.
بر اثر صدمه در یک کشتی زیر آبی روسیه 20 نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شده اند.
وزارت امور خارجه روسیه امیدوار مکالمه سازنده با باراک اوباما گشته است.
چین می خواهد با 600 میلیارد دلار به اقتصادیاتش جان بماند.
بحران اقتصادی مهاجران کاری در روسیه را به وطنشان برمیگرداند.
بر اثر صدمه در یک کشتی زیر آبی روسیه 20 نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شده اند. مقامات رسمی گفتند روز شنبه هنگام آزمایش کشتی در اقیانوس آرام، ابزار آتش نشانی کشتی زیر آبی به طور ناگهانی فعال شده و گاز شیمیایی فرئون خارج کرده است که از زهر آن ملاحان و مهندسان نفسگیر و هلاک شده اند. سخنگوی نیروهای بحری روسیه ایگور دیگالو گفت ریاکتور اتمی کشتی آسیب ندیده و به طور معتدل کار میکند. در این کشتی 208 ملاح و مهندسان کشتی ساز قرار داشته اند.
آلمان و اسرائیل 70 سال روز کریستال نخت یا شب شیشه های شکسته را قید کردند. 9 نوامبر سال 1939 ناسیست های آلمان با سلسله حمله ها به دکان و فروشگاه و کنیسه معرکه محوی یهودیت در اروپا را شروع کردند. در این معرکه هزاران نفر از مردها و پسران یهودی بازداشت و به اردوگاه ها فرستاده شدند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و سران جامعه یهودی آلمان در بزرگترین کنیسه این کشور خاطره قربانیان را پاس داشتند. حادثه به آن سبب کریستال نخت نام گرفت که سطح کوچه ها را شیشه های شکسته تیرزه ها پوشانده بود.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از سیاست اقتصادی حکومت خود که در نامه 60 اقتصادشناس کشورش هدف تنقید قرار گرفته است حمایت کرد. وی رد کرد که این سیاست سبب جهش تورم شده است و گفت ایران به اقتصادیات سبک غرب نیاز ندارد.
وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو امیدوار است با حکومت نوی ایالات متحده در مورد بحث موشکی در اروپا به مکالمه سازنده موفق میگردد. سرگئی لاوروف در این باره پس از ملاقات با همتای آمریکایی خود کاندالیزا رئیس اظهار نظر کرد. مسکو با طرحی سپری ضد موشکی آمریکا در اروپا مخالف است و در پاسخ گفته است موشک های خود را در جزیره قلمرو کالینینگراد استوار خواهد کرد.
مصر پسری اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده را از قلمرو خود اخراج کرد. عمر در حال اخراج شد که نتوانست در اسپانیا پناهنده شود و به مصر برگشت. عمر بن لادن و همسرش زینب شهروند بریتانیا است، پیش از سفر اسپانیا چند ماه در مصر به سر برده اند. قبلا بریتانیا نیز به آنها پناهندگی نداده به قطر بازگردانیده بود. عمر یکی از 19 فرزند اسامه بن لادن می باشد و می گوید سالهای زیادی پدرش را ندیده است.
چین برنامه خرج نزدیک به 600 میلیارد دلار را به تصویب رساند که قرار است به فضای اقتصادی آن در دوره بحران جهانی مالی کمک کند. بحران جهانی طلبات به مال تولیدی چین را در جهان کاهش داد و برنامه نو قرار است طلبات داخلی را افزون نماید. این سرمایه گذاری به رشته های تهدابه مانند ساختمان راه و منزل و راه آهن نیز صرف خواهد شد.
حربیان امریکا در افغانستان میگویند نیروهای ائتلاف 14 ستیزجو را به هلاکت رسانده است. سخنگوی نیروهای ایالات متحده گفت ستیزجویان در حال ترک شدند که ماشین آنها در ولایت خوست از طرف سربازان آمریکایی بازداشته شد. اما والی خوست ارسالله جمال میگوید این 14 مرد آسایشته و بناکار بودند. در حادثه دیگری بمبگذاری خودکشانه در ولایت غربی هرات دیروز دو سرباز اسپانیایی به هلاکت رسید.
فدراسیون اتحادیه‌های کسبی ولایت سوردلوب روسیه پس از درخواست‌های به تکرار مهاجران تاجیک به تأسیس اتحادیه کسبی مهاجران رضایت داد. رئیس فدراسیون اندری ویتلوسکیخ میگوید حالا مرحله آمادگی و گردآوری از روی احتمالی ادامه دارد و اتحادیه نو از طرف خود مهاجران اداره خواهد شد. یکی از سران دیاسپوره تاجیک در ولایت سوردلوب روسیه بهرام واحدوف گفته است چنین اتحادیه برای دفاع از حقوق مهاجران ساخته خواهد شد که در شرایط بحران مالی و آغاز افزایش جدی بیکاری در روسیه به وضع ناگوار می‌افتند. رئیس شرکت بناکاری افس الکسی بلاوسوف گفته است وضعیت به اختصار کارگران خارجی مجبور میکند و تا پایان سال جای کار برای مهاجران در ساختمان‌های سوردلوب باقی نمی‌ماند.
مرکز زلزله شناسی آمریکا خبر داد که در ولایت شمال و غرب قنغه چین زمین لرزه سخت به وقوع پیوسته است. این منبع نیروی زمین لرزه را 6.5 درجه نامیده است، اما خبرگزاری رسمی چین سینخوا میگوید نیروی زلزله 6.3 درجه جدول ریختر بوده است. درباره خرابی های و تلفات خبر نرسیده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
امروز همچنین در خطر دیگر رویدادهای مهم دو پرزیدنت ایالات متحده، یکی پرزیدنت عمل کننده جورج بوش و دیگری تازه انتخاب باراک اوباما با هم ملاقات میکنند. این در حالی است که جناب بوش تنها روز 20 ژانویه وظیفه های خود را می سپارد و در همین روز باراک اوباما پس از ادای سوگند رسما به اجرای وظیفه های پرزیدنت آمریکا و سرفرماندهی نیروهای مسلح این کشور شروع میکند.
باراک اوباما در یک سخن رسمی گفت جورج بوش و خانم اول امریکا لورا او و همسرش میشل را به کاخ سفید دعوت کرده اند و پیشنهاد نموده اند که برای آغاز نیکی کاری اوباما همه کمک را خواهند کرد. ضمناً در تاریخ امریکا چنین حادثه کم اتفاق افتاده است، هرچند پس از پیروزی نامزدی معین در انتخابات طرف‌ها دفعتاً همه رقابت‌های قبلی را کنار می‌گذارند و در اطراف پرزیدنت نو متحد می‌گردند.
بله، در واقع همین گونه است، اما اگر پیروزی خود جناب بوش را در رقابت با الگور در سال 2000 به یاد داریم، پرزیدنت کلینتون هنگام پایان ریاستش این گونه نکرده بود. یک حادثه در تاریخ مان که کارمندان کاخ سفید از همه کلید تخته یا حرف نمای کامپیوترها حرف دبلیو را که حرف مبینی نام جورج بوش است، جورج دبلیو بوش، کنده بودند، همچون یک ناراضگی از نتیجه های انتخابات.
تاوری معلوم گور نایب پرزیدنت کلینتون نامزد دموکرات ها بود و هرچند در رای دهی عمومی مردمی از بوش دیده 500 هزار بیشتر آواز گرفته بود، در رای دهی وکیلان انتخاباتی کم آورد و هم بحث بازشماری در ایالت فلوریدا کار را به سود بوش به انجام رساند. شاید یک نوع ناقناعتمندی از اینجا پیشه گرفته بود، اما وضع امروز کاملا دیگر است.
و خود جناب اوباما هم میگوید که با صراحت میفهمد چه مسئله های سنگین در روبرویشند و این را حکومت فعلی و پرزیدنت بوش هم میفهمد و همگان میخواهند حکومت نو به یگان مشکل و با آمادگی کامل به کار سر کند. حالا ببینیم خود آنها درباره این ملاقات و ادامه کار چی میگویند. سخن با خبرنگار ما در آمریکا لطیفی.
شتاب زدگی ملاقات رئیس جمهور آمریکا جورج بوش با پرزیدنت تازه انتخاب باراک اوباما در کاخ سفید سبب های خود را دارد. پیش از همه باری نخستین در 40 سال اخیر انتقال قدرت در ایالات متحده در حال به عمل می آید که کشور گرفتار جنگ است و اقتصادیات در کام بزرگترین بحران اقتصادی از زمان افسردگی بزرگ سالهای 30 عصر گذشته قرار دارد و این موضوع ها به توجه خاصه و به تأخیر نیاز دارند. اوباما در سخنرانیش از طریق رادیو پیشنهاد مساعدت بوش را به انتقال قدرت به های بلند داد، گفت که این از آن شهادت می‌دهد که با وجود آنکه صفحه‌های سیاسی بسیار با شدت جریان دارند و جانب‌ها موقع یکدیگر را مورد انتقاد شدید و زیر شبهه قرار می‌دهند، هنگام به پایان رسیدن انتخابات برای رسیدن به یک هدف و خدمت به کشور این جانب‌های مخالف متحد می‌شوند، به ویژه در وضعیت سنگینی به وجود آمده.
While we must recognize that we only have one president at a time And the President Bush is the leader of our government.
در حالی که ما همه باید اعتراف کنیم که ما تنها یک رئیس جمهور در عین زمان داریم و این پرزیدنت بوش رهبر حکومت کنونی می باشد، من می خواهم تضمین دهم که ما به روز 20 ژانویه زمان انتقال قدرت آمادگی می گیریم، چون که در وضع به عمل آمده ما نمی توانیم کشاورزی کنیم و وقت را بیهوده صرف کنیم.
Because we don't have a moment to lose.
اوباما بار دیگر تاکید نمود که اقتصاد کشور از موضوع اولین درجه حکومت داری او خواهد بود.
I do not underestimate the enormity of the task that lies ahead. We've taken some major actions to date and we will need
من خیلی خوب درک میکنم که وظیفه‌هایی که در پیش ما ایستادن به نهایت بزرگند. تا عین زمان ما علاقه بعضی چاره‌های اساسی رو روی دست گرفتیم و اما در ماه‌های گذریش و بعدی انجام چاره‌های دیگر نیز ضرور می‌شود. بعضی از این انتخاب‌ها سنگین خواهند بود، اما آمریکا کشور نیرومند و پایدار است. من باور دارم اگر ما اختلاف‌های بین حزبی رو کنار گذاریم و مثل یک ملت از یک گریبان سر برآورده همکاری کنیم، ما کامیاب خواهیم شد. من قصد دارم محض همین طور عمل کنم.
And that is what I intend to do.
با وجود این، مشاوران اوباما علاقه روی خط دست کم 200 قرار و فرمانهای حکومت بوش را تهیه نمودند که باید لغو گردند. همین طور سیاست کاخ سفید در مورد تغییر اقلیم، پژوهش‌های حجره‌های ستون مهرگی، استخراج گاز و نفت و دیگران بازبینی خواهد شد. انتظار می‌رود که تغییرات در بخش‌های بیمه تندرستی، مالیات و دیگر بخش‌های مهم به عمل آیند. دموکرات‌ها در عین حال هر دو کنگرس و سنت کشور را زیر اداره خود دارند و رهبریت حزب دموکراتی در کنگرس گفته است که در نخستین همایش مجلس نمایندگان طرح بسته دوم کمک‌های مالی به اهالی را که از جانب حکومت بوش رد شده بود دوباره مورد بحث قرار دهند. رئیس جمهور کنونی آمریکا جورج بوش وعده داد که انتقال قدرت هموار و راحت خواهد بود.
In the coming weeks, we will ask administration officials to brief the Obama team on major ongoing policy issues.
در هفته‌های می‌آمدگی من از مقامداران خواهش خواهم کرد دسته اوباما را با مهم‌ترین موضوع‌های سیاسی نظیر بازار وام‌ها و جنگ در عراق آشنا کنند. در زمان بسیار نگران کننده برای ملتمان، من رئیس جمهوری تازه انتخاب شده را سری وقت با معلومات پوره درباره تصمیم‌های مهم تأمین خواهم کرد. همه این نشان می‌دهد که برای تضمین انتقال بی‌توقف وکالت‌های حکومت ما چاره‌های بی‌سابقه روی دست می‌گیریم. این در حالی است که رهبر نهاد ویژه اوباما برای انتقال قدرت جان پودستا در صحبت با خبرگزاری فاکس نیوز گفت براک اوباما همزمان آمدنش به کاخ سفید کوشش می‌کند در زودترین فرصت بعضی قرار و فرمان‌های حکومت بوش را بیکار کند و گفت این پیش از همه با پژوهش‌ها در رابطه با حجره‌های ستون مهرگی و استخراج گاز و نفت در ایالت یوتا تعلق دارد. با عقیده تحلیلگران در عرصه سیاست بیرونه نیز اصلاحات به عمل خواهد آمد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
نظری کارشناسان به اولین قدم‌های پرزیدنت منتخب آمریکا در عرفه دیدار بوش و اوباما در کاخ سفید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
ادامه برنامه بامدادی رادیوی آزادی. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودیف دستور داد تا صدمه مرگبار در کشتی اتمی زیرآبی این کشور در اقیانوس آرام جدی تحقیق شود. بنا به گزارش ها بر اثر این صدمه که روز شنبه رخ داد 20 نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شده اند.
سربازان و مهندسان مجروح را برای تبابت توسط قایق‌های نجات به پایگاه شرق دور روسیه به شهر ولادیواستوک برده‌اند. سخنگوی نیروهای بحری روسیه گفت کار نادرست ابزار آتش نشانی کشتی زیرآبی سبب صدمه شده است، ولی ریاکتور هسته‌ای کشتی به طور معتدل کار می‌کند. تفصیلات بیشتر را از همکارمان طاهری سفر می‌شنویم.
این صدمه در سفینه زیرآبی اتمی روسیه بعدی فلاکت در کشتی زیرآبی کورسک که 8 سال پیش به وقوع پیوسته بود بدترین صدمه سالهای اخیر عنوان شد. مقامات نیروهای بحری روسیه اعلام کردند صدمه در کشتی زیرآبی اتمی که در آن 208 نفر قرار داشتند هنگام آزمایش فعالیت سفینه در اقیانوس آرام رخ داد. ایگور دیگالا سخنگوی نیروهای بحری روسیه در این باره گفت
هنگامی آزمایشی یکی از سفینه های اتمی زیر آبی در تمرینگاه نیروهای بحری در اقیانوس آرام در قلمرو آبی بحر ژاپن در نتیجه فعالیت نادرست ابزار آتش نشانی کشتی بیشتر از 20 نفر هلاک و 21 تن دیگر مجروح شدند.
به نوشته رسانه های روسیه، ابزار آتش نشانه کشتی اتمی به طور ناگهانی به کار در آمده و سبب بیرون ریختن ماده خطرناک کیمیاوی شده است که از زهر آن سربازان و متخصصان هلاک شدند. زخمیان را برای تبابت با قایق‌های نجات به شهر ولادیوستاک در ساحل اقیانوس آرام آوردند. ایگور دیگالو گفت قربانیان صدمه روز شنبه سربازان و اکثرا کارمندان کارخانه کشتی سازی امور، سازنده سفینه اتمی مذکور بودند. از میان 208 نفر تنها 81 نفری آنها سرباز و باقی مانده مهندسان و کارشناسان کشتی ساز بودند. ایگور دیگالو افزود ریاکتور سفینه اتمی هیچ آسیبی ندیده است و مواد اتمی هم از آن بیرون نریخته است.
Лодка повреждений не имеет. Отсеки были провентилированы.
Кишти осеб надида аст, бахшои садама дида маҳкам карда шуда аст. Таъкид мекунам ки қисмати абзори асосии нерудиҳанда, яъне қисмати ҷойгиршавии реактор ба таври муътадил кор мекунад ва меъёри ташаššӯъ ва ё радиатсия дар сафина муқаррари аст.
Работает в штатном режиме. Радиационный фон на лодке в норме.
نیروهای بحری روسیه که سفینه‌های زیرآبی‌اش محتاجی ترمیمند از سال 2000 تا کنون شاهد چنین فلاکتی عظیم نشده بودند. در آن سال کشتی اتمی کورسک در بحر برنس با 118 ملاحش غرق شد و تمام ملاحان سفینه جان دادند. با گفته سرگئی دیگالو، بعدی به اعتدال آوردن اوضاع در سفینه، آن به پایگاه بحری روسی سنگ بزرگ در اقیانوس آرام بازگشته است. مقامات روسیه نام سفینه محل شنای آن در اقیانوس آرام را اعلام نکردند، ولی رسانه‌های روسیه آن را سفینه جنگی نیرپا نامیدند که پیمان نتا آن را از کشتی‌های نوعی اکولا می‌خواند. سرگئی دیگالو گفت قرار بود سفینه مذکور تا آخر سال برای فعالیت در سفینه نیروهای بحری آماده شود. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف به وزارت دفاع دستور داده است تا سبب‌های صدمه را پر تحقیق نماید. معاون اولی وزیر دفاع روسیه الکساندر کالماکوف همراه فرمانده نیروهای بحری ادمیرال ولادیمیر ویساتسکی به محل حادثه رفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشینی روسیه که چند ماه پیش از غرق شدن سفینه اتمی کورسک به قدرت رسید برای عملکرد کندش در آن زمان مورد تنقید زیاد قرار گرفت. با وجود افزایش خراجات برای ارتش روسیه، نیروهای مسلح آن هنوز هم زیربنیاد و سلاح‌های قدیمی دارند و این نیروها آلوده فساد نیز می باشند. سال 2003 9 ملاح کشتی زیرآبی K-159 هنگام شنا در بحر برنس غرق شد و تنها یک ملاح آن زنده ماند. آن زمان کشتی مذکور را برای غیر قابل استفاده کردن به یک پایگاه کشتی سازی می بردند. در سال 2005 یک کشتی خرد زیرآبی روسیه را که به طور ماهیگیری درمانده بود گروه نجات بریتانیایی از بند رها کرد. صدمه نو در کشتی زیرآبی روسیه در حال صورت می گیرد که تنش‌های کشور با غرب بالا می گیرد و روسیه نیز سعی دارد تا قدرت پیشینه نظامی خود را به دست بیارد. اولی همین ماه یک لشکر نیروهای بحری روسیه به ونزوئلا شنا کرد تا در نزدیکی قلمروهای آبی آمریکا با نیروهای ونزوئلا تمرین‌های مشترک انجام دهد.
تفصیلات صدمه مرگبار در کشتی زیرآبی روسیه در اقیانوس آرام.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله بامدادی ما را همزمان و مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ می شنوید. مقامات دولتی تاجیکستان می گویند با آغاز کار چرخه سیوم نیروگاه سنگتوده یک انتقال برق به شهر و روستای کشور افزایش یافته است. آنها می گویند اکنون نه تنها دوشنبه بلکه در مرکزی ولایت ها برق خاموش نشده در دیهات به صورت کلی این افزایش یک ساعت را تشکیل خواهد داد.
رئیسات شرکت برق تاجیک گفت دستور ضروری در این باره به همه اداره های تقسیم برق شبکه داده شده است، ولی ساکنان برخی از نواحی شکوه میکنند که رجای قبلی انتقال برق به منزل آنها رعایت نمیشد و حالا هم افزایش برق را نیز شاهد نگشته اند. از دوشنبه همکار ما کیومرسی اتو گزارش میدهد.
اخیراً شرکت برق تاجیک به دنبال وعده پرزیدنت رحمان انتقال نیروی برق به منازل ساکنان را یک ساعت افزایش داده است. ناظر جان یادگاری سخنگوی این شرکت میگوید فعلا انتقال برق از ساعت 6 تا 9 صبح و از ساعت 7:30 تا 21:30 دقیقه شب صورت میگیرد، اما
در شهر دوشنبه و شهرهای مرکزی ولایت ها که بناهای بلند آشیانه استقامتی دارند به طور دائمی برق داده میشود. مرکزهای تنظیم برق و شبکه های برقی بابت رعایت حتمی بسیار از جانب رئیس شرکت برق تاجیک سپارشی مشخص گرفتند.
این هم در حالی است که در اواخر ماه اکتبر شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک در یک نشست خبری در دوشنبه اعلام کرده بود که از ماه نوامبر برابر شروع واردات نیروی برق از ترکمنستان و به کار انداختن چرخه سوم نیروگاه برق آبی سنگتودیک محدودیت موجوده در راه توزیع نیروی برق به ساکنان 2 ساعت کاهش داده می شود. با این حال برخی از ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان میگویند تا زمانی فرارسی اجرای این همه وعده و پیمان ها منتظر نمیمانند و از حالا پی بنیاد نیروگاه های کوچک و خود ساختند که یا از باد و یا از آفتاب و یا از آب برق میگیرد. یک ساکن ناحیه جامعه ولایت ختلان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت خبر افزایش انتقال برق را شنیده است ولی تا کنون ندیده است و میگوید هنوزم مثل روزهای قبلی برق را زود خاموش میکنند.
لیمیتی که اعلان داشتن فقط در سخن است، هرچند یک ساعت زیاد شده باشد. از وقتی معین شده قوه برق را یک نیم ساعت بر وقت‌تر میکشند.
محمد نیازی یک ساکن شمال تاجیکستان هم میگوید لیمیت نیروی برق شدیداً جاری است و هنوز این نظام تغییر ندیده است، یعنی برق همان 3 ساعت صبح و 3 ساعت شب انتقال میشود و خلاص.
از سال گذشته یگان فرقی نیست. هرچند سال گذشته در سرمای بسیار سرد زمستان مسئولین ساحه برق وعده داده بودند که سال آینده میتوانند این وضعیت را برطرف سازند، اما امروز مثلا من در یکی از ضیاعهای دوردست ولایت سوغد زندگی میکنم و انتقال برق بسیار محدود است، 3 ساعت سحر و 3 ساعت بگاه.
همین طور مشکل کمبود نیروی برق در مناطق مختلف تاجیکستان حل خود را پیدا نکرده است و ساکنان میگویند برای پشت سر کردن زمستان امسال که به قول مقامات سخت و سنگین میآید از حالا آمادگی میگیرند. گفته میشد میزان کمبود نیروی برق در تاجیکستان در فصل پاییز و زمستان حدود 4 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل میدهد. با این حال منابع رسمی تاجیکستان میگویند به هنگام احداث کامل نیروگاه های آبی سنگتوده 1، سنگتوده 2 و راغون مشکل کمبود نیروی برق کاملا رفع میگردد. اما تا آن زمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رسما از مردم کشور خواسته است که به علاوه تلاش های دولت خود نیز شرایط لازم از جمله تهیه انگشت و گاز مایع را برای فصل سرما تهیه نمایند، از نیروی برق صرفه‌کارانه استفاده کنند و مبلغ نیروی برق و گاز را به موقع پرداخت نمایند. کیوم مرسیاتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها به فصل سرما در تاجیکستان و اعلان شرکت برق تاجیک درباره افزایش انتقال نیروی برق.
شنوانده ارجمند، اگر در واقع در منزل شما برق هست، برنامه ما را می توانید از تلویزیون هم بشنوید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای.
آگهی برنامه های ما رو شنیدید. حالا نگاه به سرخط آخرین اخبار جهان. در شمال غرب چین زمین لرزه شدید به عمل آمده است.
بر اثر صدمه در یک کشتی زیر آبی روسیه 20 نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شده اند.
مسکو امیدوار مکالمه سازنده با اوباما گشته است.
چین میخواهد با 600 میلیارد دلار به اقتصادیاتش جان بماند.
بحران اقتصادی مهاجران کاری در روسیه را به وطنشان باز میگرداند. و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه، سرخط مطالب بعدی ما.
پیشنهاد سازمان امنیت و همکاری اروپا با بازنگری قضیه آغاز جنگ در گرجستان.
جایزه طلای فیلم نوی صدیق برمک در جشنواره بین المللی روم.
پژوهش هفته‌نامه غربی درباره قاچاق مواد مخدره به واسطه تاجیکستان. دوستان گرامی، سپاسگزارم که برای شنیدن برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را انتخاب کردید. حالا در این بامدادی روز دوشنبه با هم یک پارچه موسیقی میشنویم.
شیرین زبان و جانم، او بانو بانو جانم، شیرین زبان و جانم، دل مرا بسته با تارگی سو جانم، دل مرا بسته با تارگی سو جانم.
صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. خاطر رسوم میکنم این برنامه را در بامداد روز دوشنبه 10 نوامبر من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاده از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. پیشنهاد من عبدالقیوم عزیز این است که این قسمت برنامه را، یعنی قسمت دومی برنامه را، بعد از این ترانه با نگاهی به مطالب اساسی نشریه های جهان شروع کنیم.
بله باشد سلیم جان، بخصوص که موضوع های جالب اینجا هست. تایمز مطلب را با قلم بانوی اولی آینده امریکا میشل اوباما منتشر کرده و از قبل او نوشته است که او قبل از همه مادر است و در نزد خود وظیفه گذاشته است که به خانواده ها و زنهای کارگر یاری خواهد کرد. اوباما را پرزیدنت برگزیدند که برای من این خود شرفی بزرگ است و اکنون من به مسائلی که به من نزدیکی دارند رسیدگی میکنم و به خانواده ها و مادران کارگر و مخصوصا آیله های نظامیان کمک میرسانم. اما مسئولیت اولین من این مادر باقی ماندن برای دخترانم، یکی 7 و دیگری 10 ساله است و مرا مهم است که آنها را روی پا بگذارم و کودکی خوبی را برای آنها فراهم سازم. و اوباما به خاطر این دو نفر به سبقت یا مبارزه پرزیدنتی بپیوست تا برای آنها و بقیه کودکان جهان شرایط را بهتر سازد. برای ما چون برای همه امریکایی ها ماهیت انتخابات از آن عبارت است که هر کس بتواند نیروی خود را استفاده و آرمان های خود را پیاده کند، اضافه کرده است میشل اوباما، بانوی اولی امریکا.
نیویورک تایمز از گزارش کارشناسان سازمان امنیت و همکاری در اروپا در رابطه با حوادث قفقاز مطلب به نشر رساند. نشریه می نویسد ارزیابی کارشناسان مستقل سازمان امنیت و همکاری اروپا وادار می کند که مسئله جنگ میان گرجستان و روسیه و چگونگی شروع آن بازنگری شود و اظهارات گرجستان که می گفت آن تنها برای دفاع خود برخواسته بود مورد شبهه است. بر اساس معلومات های تازه دریافتی، اول ارتش نوازموده و بی تجربه گرجستان به پایتخت جدای خواهان سخنوالی از سلاح های سنگی ضربه زده، باعث هلاکت و ضرر دیدن اهالی ملکی، نیروهای پاسدار صلح روسیه و ناظران بی سلاح بین المللی شده است. این عمل درستی موقع گرجستان و ضربه های به اصطلاح هدفمندانه وی در پایتخت اسیت جنوبی برای برقراری نظام و ترتیبات و مقابله به حمله روسیه را بی پایه و اساس کرده است. مقامات گرجی این گزارش کارشناسان مستقل نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا را رد کرده، از کشورهای غربی خواستند که آن را جدی نگیرند. نشریه خلاصه کرده است که میسی سازمان امنیت و همکاری اروپا ایالات متحده آمریکا را در وضع مرکب گذاشته است. از یک سو واشنگتن رژیم ساکشویل را دستگیری میکرد و از طرف دیگر به خالصی و کسبیت کارشناسان سازمان امنیت و همکاری اروپا همواره اعتراف کرده است.
و یک مطلب از نشریه ایتالیایی لاستامپا. این نشریه واکنش ایتالیا و جهان را به حرفهای سیلیو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا به هنگام ملاقاتش با دیمیتری مدویدف در کرمل نسبت پرزیدنت تازه آمریکا باراک اوباما درج کرده است. برلوسکونی گفته بود که من تلاش میکنم همه تجربه و امکاناتم را برای تقویت روابط آمریکا و روسیه و برای باز هم بهتر شدن آن استفاده کنم. اوباما جوان، زیبا و آفتاب خورده است. برای همین من فکر میکنم امکانات برای برقراری مناسبات خوب وجود دارد. نشریه می نویسد شاید توصیف آفتاب خورده همچون هزل دغل قبول شود، زیرا بسیاری ها معتقدند که اون را سیاه پوستان امریکایی می توانند تحقیر شمارند و یا همچون لطف جسورانه و یا همچون شوخی زیبا. می نویسد این نشریه. به هر صورت این حرف ها در داخل و خارج ایتالیا واکنش های مختلف به بار آورده است، اما خود برلوسکونی گفته است که اپوزیسی وی همیشه فکر میکند که در معرکه انتخاباتی قرار دارد. من با بوش هم مناسبت خوب داشتم، با اوباما هم نیز خواهم داشت. اما نوشته است این نشریه، برلوسکونی از ارزیابی دامندار حرفای خود در مطبوعات نگران شده، سفیر کشورش در آمریکا را خواهش میکند تا بفهمد در آن سوی اقیانوس او را چی طور پذیرفتند. سفیر با بیشتر اعضای تیم پرزیدنت منتخب واخورده و برلوسکونی را اطمینان داده است که حرفای او را همچون هزل پنداشتند، اما از آن که اوباما را جوان و زیبا گفته است خوشحال شده اند.
نگاهی بود با مهمترین مطالب نشریه های بین المللی در صبح روز دوشنبه 10 نوامبر سال 2008 میلادی از رادیوی آزادی.
مجله چشمانداز نگاهی عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و یک خبر خوش برای دوستداران سینما و عموماً اهل فرهنگ. فیلم نوی کارگردان مشهور افغانستانی صدیق برمک در جشنواره بین المللی سینما در روم جای اول و جایزه طلای مارک اوریلی را گرفت. این فیلم است که ماه گذشته به نمایش برآمد و جایزه روم اولین جایزه بین المللی آن است.
امیدوار می شویم که آن باز جایزه های زیادی دیگری را نیز صاحب خواهد گشت. به یاد داریم فیلم گذشته برک را با نام اوسامه که یکی از مهمترین جایزه های سینمای جهانی گلوبوس طلا را گرفته بود. درباره فیلم نوی صدیق برمک چند ماه پیش در انجمن سینماگران و روزنامه‌نگاران فارسی زبان در لندن با او مصاحبه داشتیم که آن زمان تنها یک بخش خبری این صحبت نشر شده بود. حالا پایتی مناسب است برای بخش پررتری مصاحبه مذکور. نخست آنگاه از او پرسیده بودم که فیلم نوی خود را چگونه معرفی میکند.
ببینین این فیلم به نظر من محصولی از دستاورد گروهی از فیلم سازانی است که با یک دل و یک صدا جمع شدن و این فیلم ساختن. این آدم ها از هر گوشه دنیا بودن، مثلا از تاجیکستان بودن، از ایران بودن، از هند بودن، از آمریکا بودن، از افغانستان بودن. و با زبان‌های مختلف ممکن است صحبت می‌کردند. خب البته بدون شک زبان فارسی دری بین تاجیکستان، افغانستان و ایران زبان مشترک بود و ما مشکلی با این دوستا، ولی اونایی هم که انگلیسی صحبت می‌کردن، اونایی که هندی صحبت می‌کردن، هیچ وقت با حس بیگانگی نداشتن و این باعث شده بود که از ته دل و از صمیم قلب یک کار خوب انجام بدن. با گذشت زمان متوجه میشه که کاش این قسمت را یک شکل دیگه می ساختم، کاش این تغییر می آوردم، کاش این را کوتاه‌تر می ساختم، کاش این را مثلا رنگش تغییر می دادم. ولی به هر صورت من راضی ارزی هستم که با وجود که یک تیم گفتم بسیار زیاد مختلف از هر گوشه و کنار جهان کنار هم بودن، ولی چنان با عشق کار کردن که اون نتیجه فیلم هم شما روی پرده دیدین.
فیلم های شما یک حالت اکسپریمنتال و یک حالت جویندگی و نوآوری نوپردازی دارند. انتظارتان از واکنش مردم و از واکنش محافل مختلف در برابر این فیلم چی است؟
ببینین ما وقتی فیلم می سازم بیشتر به صدای دل خودم گوش میدم که آیا پذیرفتنی هست، آیا مرا خودم متاثر میسازه، خودم تکان میده، خودم عکس العمل خودم در مقابلش هست، باور و ناباوری های من. بعد به مردم خودم فکر میکنم که اونا میتونن آدینس یا تماشاچی بیننده یه فیلم باشن. بیشتر به این موضوعات فکر میکنم و من فکر میکنم اگر ما بخوایم در کلیت حرف معمای پیچیده انسان‌ها را مطرح سازیم، این سوژه هایی که محتوایش محور انسان است، محتوایش محور روابط پیچیده انسان‌ها است، در هر جای بیننده خواهد داشت. اگر ما مشخصاً بر یک مکان و یک زمان تأکید بکنیم، شاید فیلم ما دیرپا نباشه و شاید زود فراموش شه و شاید بیننده جهانی نداشته باشه. همون قسمی که میبینین بزرگترین دستاوردهای ادبیات جهانی اونایی هستن که در مورد انسان به طور مجموع صحبت میکنن، یا مثلا اشعار مولانای بزرگ ببینین، حافظ و سعدی و رودکی و خیام و اینا، ببینین چقدر عام هستن در مجموع، به شکل عام روی انسان در محیط‌های مختلف حرف میزنن و به خاطر ماندگار هستن. مثلا از ادبیات کلاسیک روس اگر بگیریم، آنچه که در آثار تولستوی، چخوف، دستایفسکی و نویسنده‌های بزرگ دیده میشه، اونایی این انسان‌های بزرگ تمام نگاهشان به انسان است، انسان در محیط و زمان لایتنهایی، و همین خاطر است که آثارشان ماندگار است. ما هم همچون شاگردان کوچک کوشش میکنیم این معیارهای در فیلم‌های خودمون بگونه مطرح بسازیم و بیشتر توجه ما بر سرنوشت انسان، انسان با تمام ابعادش، با تمام زاویه‌اش باشه. شاید گاهی وقت موفق شویم، گاهی وقت موفق، ولی من فکر میکنم این الگوها و یا نمونه ها و مثال های بسیار خوبی هست که میتونه آدم در سینما هم پیاده بکنه.
فیلم شما سرابسر رمز است، از رمزهای مختلف، و تانک در پهلوی گهواره است، یا که یک خانواده در داخل تانک زندگی میکنند، و این زبان سینمایی شما است. فکر نمیکنید که برای یک بخشی از این اودینس ما مثلا شاید مشکل تر باشه فهمیدنش؟
زمانی که فیلم رو می ساختم من فکری از این رو داشتم که اول یک روایتگر ساده یک قصه باشم که او را بسیاری ها بتونن به عنوان یک قصه ساده بپذیرن و درک بکنن، ولی در پهلویش بدون شک چشم نمی پوشم از این که بیشتر به استعاره و کنایه و ایما و ایماش فکر کردیم. یعنی ما هر دو بوده بیننده خود در نظر گرفتیم، برای بیننده که بسیار عمیق به سینما نمیبینه، مثل که در افغانستان اکثرا ما متاسفانه بیننده بسیار عمیق نداریم، اونها سطح سواد و دانش چنان متاسفانه در طول سالهای جنگ به سطح پایین و نازل رسیده که بیننده ما یا عادت کرده به فیلمهای نازل هندی و یا هالیوودی، که ما باید بر از ما یک روایتگر ساده باشیم. داستان فیلم خودش به شکل بسیار عادی و ساده هم میتونه برای همچون یک بیننده قابل درک باشه، ولی در پهلوی از او ما به بیننده‌ای که ژرف‌نگر است و بیننده‌ای است که در مسائل دنبال معنا و مفهوم است. ما بر از او هم حرفایی داریم، همون قسمی که شما گفتین تانگ سیمبول است، گهواره در کنار تانگ سیمبول است، بخصوص زمانی که شب سرباز و افسر آمریکایی که به تانگ بسته شدن صحبت میکنن، او در مورد مادرش میگه، میگه که میخوایم با مادر و پدرم گپ بزنم، بعضی که من فکر میکنم نمیخوایم در اینجا بمرم. در کمپوزیسیون کلی کادر بکونه است که این صحبت ها وقتی میشه ما در گوشش یک گهواره تنها را میبینیم. من فکر میکنم نسبت صحبت های این انسان، زندگی این انسان و سرنوشت این انسان با گهواره‌ای که از آغاز در او بزرگ شده و کودکی هاش یک رابطه مستقیم است. بنابراین عمق موضوع را خواستیم به گونه ببریم به طرف چند بودی بودن انسان و چند بودی بودن تصویر و در عین زمان چند مفهوم بودن حرفای خود ما.
و همچون فیلمساز نقشه های بعدی شما چه است؟
بدون شک فیلمساز بدون ساختن فیلم زندگیش مفهوم نداره. من هم امیدوار هستم به زودی بازم کار یک پروژه جدید روی دست بگیرم، ولی هنوز روی ای که چی داستانی چی سوژه ای رو باید هنوز فکر میکنم، هنوز اندیشه و ایده ها و طرحهای زیادی هست، ولی باید به زودی روی یکی از اونها متمرکز شم. قطعا بازم فیلم دیگه که میسازم در افغانستان خواهد بود، ولی یک سوژه دارم که یک بخشش در افغانستان و یک بخشش هم در تاجیکستان اتفاق میفته و در آسیای میانه. اگر بتونیم تهیه کننده را راضی بسازیم و متقاعد بسازیم که سرمایه گذاری بکنه روی این داستان برای ساخت فیلمش، امیدوار هستم تا سال آینده این پروژه را بازم با همین تیم از دوستان خودم در افغانستان و تاجیکستان تکمیل بکنیم. فعلا نام این طرح 20 است. 20 یک مفهوم خاص است، هم به عنوان عدد هم به عنوان یک واژه معنای که کاربردش در مسائل تولید مواد مخدر استفاده میشه. اگر بتونیم برای این داستان تهیه کننده پیدا کنیم، انشاءالله تا سال آینده این فیلم آغاز میکنیم کارش.
انشاءالله. سپاسگزاریم برای این صحبت صدیق برمک، کارگردان مشهور افغانستانی و گفتگوی در پیوند با خبر جایزه طلای فیلم نبیو در جشنواره بین المللی روم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و شنونده ارجمند، با این مصاحبه به قسمت دیگری از برنامه میرسیم. اینجا بار دیگر توجه شما را به سرخط آخرین اخبار جلب میکنیم.
بر اثر صدمه در یک کشتی زیر آبی روسیه 20 نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شده اند.
مسکو امیدوار مکالمه سازنده با حکومت نوی باراک اوباما گشته است.
چین می خواهد با 600 میلیارد دلار به اقتصادیتش جان بماند.
بحران اقتصادی مهاجران کاری در روسیه را به وطنشان بر می گرداند. و تازه ترین خبر در شمال و غرب چین یک زمین لرزه شدید به وقوع پیوسته است. و اکنون نوبت به سرخط مطالبی که در این قسمت خواهید شنید.
گریه های سربسته صحنه در تئاتر به نام ولی‌زاده کولو.
آلمان و بانک جهانی خواستار احیای باغداری در بالا آب رودی زرافشان.
و تازه‌ترین خبرهای ورزشی صبح روزی دوشنبه. دوستان ارجمند، تا آماده پخش شدن این گزارش ها با هم یک پارچه موسیقی میشنویم.
جونو دل من کشورم، گلم بال و پرم، بر دیدم عالم خاک تو، مهرت بجا می پرورم. جان و دل من کشورم، آبو گلم بال و پرم، بر دیدم عالم خاک تو مهرت به جان می پرورم ای کشورم دادی سرم ای کشورم بالو پرم ای کشور نور آفر بخت آورم شکرانه 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 شکرانه
پارچه بود از ترانه سرایای قاسم با نام شکرانه. سرایا که به دوستداران موسیقی تاجیک امروز شبنم سرایا را بخشیده است، از تئاتر موسیقی و مسرحی به نام سید علی ولیزاده شهر کولا به جهانی هنر قدم نهاد.
بله، و امروز در 70 سالگی تاسیس این تئاتر هنرمندان آن میگویند محتاج مبلغ و مخلصانی با وفایند. مومن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کولا گزارش میدهد.
در کلوب از 72 سالگرد تئاتر موسیقی مسحکوی به نام سید علی ولیزاده استقبال گرفتند. مسئولین تئاتر مذکور در این جشنواره از سهم این تئاتر در سمت بلند برداشتن معنویات مردم یادرفت شدند. اما در همین حال هنرمندان از آن شکوه نمودند که حالی حاضر توجه مردم نسبت به نمایش نماهای تئاتر کوستا گردیده است. خدای نظر کلاو یک تن از هنرمندان سابق قدر میگوید
سبب همین در کم خواندن کتاب نسبت هنر و انعنه ملی خود خانق نظر بودن مردم است. من گمان میکنم که بنا همین سببها تماشابین را از تئاتر دور کرده است. ممکن مگویند که تئاتر طلباتی ما را خانه کردن نمیتواند.
اما در همین زیم تماشابینان در نوبت خود از هنرمندان و نمایش نماهای در سطح غیر کتبی آماده شده ایتاری نوریزوی نمودند. مسئولین تئاتر میگویند واقعا این ایراد تماشابین جای دارد، زیرا بنابر کمبود معاش بسیاری از هنرمندان کسبی ترک پیشه نمودند. جولی بکسر سررسام تئاتر مذکور میگوید بنابر نبودن متخصصان ایشان زمان تهیه نمایش نامه رنج میکشند.
حالا بشد من هم سررسام یعنی تئاتر مذکور کشور میشنم، چون که داخل تئاتر استوهای تویتر نمیرسند،
در همین حال رحمانانه و دینه جرکتن از کرگردان ها میگوید در ممالک اروپا کودک را از خوردی با تئاتر و زیبایی شناسی جذب میکنند، اما متاسفانه این کار تا به هنوز در کشور ما رویج نگردیده است.
مملکت روسیه بوشد کمتری هفته سلاش که شینا در تئاتر علاقه و جزوره تاریخ تئاتر تصور دارد، جزوره مخصری که مثل کلاسیک است و فوزیر زمان است و تصور دارد. از نوع تماشاگری که در شرط هفته رفعی یا ویدیو تئاتر
تئاتر خلیل درست نیفهم و در بین نمایش شما و گفت باید بود 70 سالگی تئاتر موسیقی مسحکوی به نام سید علی ولیزاده در بنای تجلیل شد که آن را سال قبل به مناسبت 2700 سالگی کلا بنیاد نموده بودند. اما این بنا بر اثر برفباری های سال گذشته بالا پوشش قسمان خراب گردیده بود که مسئولین او را از بی‌مسئولیتی ساختمانچیان عنوان نمودند. مومین احمدی برای رادیوی آزادی کلا.
تجلیل 70 سالگی تئاتر قدیمه و شناخته به نام سید علی ولیزاده که محتاج مخلص و کمک مالی شده است.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
در شمال تاجیکستان در وادی زرافشان مؤسسه امدادی اگرواکسی آلمان یک اجرای یک برنامه را جهت کمک به کشاورزان کم بزاعت شروع کرده است. مؤلفان طرح میگویند اجرای آن امکان میدهد تا کشاورزان این منطقه حاصل زراعت و باغهای خود را زیاد کرده و همین گونه خودکفا باشند و دیگران را نیز با میوه و سبزیجات تامین کنند. شاهین روشن خبرنگار رادیو آزادی در وادی زرافشان گزارش میدهد.
سازمان بین المللی اگرواکسی آلمان طبق یک برنامه خیش بنیاد باغهای نهال پروری خصوصی و انفرادی را در کوهستان مسچا طریق رایگان به راه مانده است. برنامه مذکور با دستگیری مالی بانک جهانی در منطقه عملی می شود. نصرالله رسولوف سرور برنامه در نواحی کوهستان مسچا و عینی این صحبت بر رادیو آزادی گفت مقصد از عملی نمودن برنامه تأمین ساکنان روستاهای دوردست با جای کار، رشد ساحه باغداری، افزایش دادن نهال پروری و ویژه نوع نهال های کمرآور محلی این روزها خیلی کمچین شده اند و به این وسیله کاهش دادن سطح کم بزاعتی در وادی زرافشان بوده است. با تایید نصرالله رسولوف در حال حاضر باغهای نهال پروری در روستای پستیغل و مشتیو این ناحیه کوهستان مسچا تشکیل کرده شده است و افزود در این نهال ویستان ها بیش از 30 نمودی بهترین نوهای درختان میوه‌دهنده نظیر سیب، آلو، زردالو، گیلاس، ناک، ناشپورتی و امثال اینها حالا پرورش می‌یابند. و به گفته همین منبع پرورش این درختان امکان می‌دهد که این بعد ساحه باغداری و کشاورزی در منطقه رشد و توسعه یابد. سهراب حسنوف یک تن از ساکنان ناحیه مسچا از کمک های رایگان اگرواکسی آلمان اظهار خوشحالی نموده گفت تصدیل چونین باغهای نهال پروری برای منطقه خیلی مفید و ضروری بوده است.
ما یاردم در درختو پیکره کریم و حالی درختو نو کریم نوهای درختو کنشه درختو سبو در دیگه برقرار کریم.
این در حال است که نظر به گفته نصرالله رسولوف سروری برنامه در نواحی کوهستان مسچا و عینی وادی زرافشان سازمان اگرواکسی آلمان چند قبل ساحه پرورشی گاومش‌ها را در کوهستان مسچا براه مونده است و افزود آنها قصد دارند طبق برنامه‌های خیش بیش از 2500 هکتار زمین‌های للمی را آبشار نموده حدود 2000 ساکنان ناحیه پنجکن، عینی و کوهستان مسچا را با جای کار دائمی تأمین نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
برنامه نوی سازمان غیر دولتی اگرواکسی آلمان در همکاری با بانک جهانی برای احیای باغداری خصوصی در بالا آبی زرافشان. و حالا ببینیم که امروز روز دوشنبه 10 نوامبر قرب اسعار مختلف در تاجیکستان چگونه است؟ عبدالقیوم؟
خب بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را 3.40 درهم، یک یورو واحدی پولی اروپا را 4.38 درهم و بهای 10 روبل روسی را 1.29 درهم مقرر کرده است.
تشکر. این بود قربی اسعار در تاجیکستان و حالا نوبت میرسد به گزارش ورزشی مشاوره ورزش بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. نرزالله لطیف چند خبر مهم ورزشی را در یک گزارش گرد آورده است که به توجه شما پیشکش میکند.
دسته منتخبی زنانه فوتبال تاجیکستان برنده جایزه برنجی مسابقه بین المللی جام امید در قرغیزستان گردید. سلیمان بابا کلانوف سرمربی منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت این مسابقه انعنوی با شرکت دسته های زنانه قرغیزستان، قزاقستان و تاجیکستان طولی 4 روز ادامه کرد. آقای بابا کلانوف افزود به هیئت دسته منتخب تاجیکستان دختران سنشان تا 16 ساله داخلند.
Муманиваю, Христина Зайнудинова, Наргиз, Игамбердиева, Ситора, Маурат и Хук Дуран.
به گفته ای سلیمان بابا کلانوف دسته زنانه فوتبالی پایتخت قرغیزستان که در بازی نهایی بر تیم زنانه قزاقستان با حساب 6-2 پیروز گردید صاحب جام امید شد. دسته منتخب تاجیکستان جای سوم را کسب کرد. خبری دیگر، دسته ریگر تدزی ترسونزاده در دوری 32 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 3-1 غالب آمد. نیمه اولی دیدار بدون گل خاتمه یافت. بعدی تنفس کاپیتانی دسته میزبان خورشید محمودوف حساب را باز کرد. سپس حملگر مهمانان سهراب حمیدوف حساب را برابر نمود. تا انجام دیدار بازیگران ریگر ابراهیم ربیموف و خورشید محمودوف باز دو گلی دیگر به ثمر رساندند. در خوازمایی دو دسته شهر قرغانتپه وخش و تاجیک تلیکوم گلی یگانه حملگری جوان احتم همراقلوف تقدیری بازی را به نفع تیمی وخش حل کرد. دسته خوجند خوجند و دروازه تیمی مهمان روشنی کلوب سه گلی بی جواب زد. توپ‌ها را یوسف ربیف، محمد علی صادقف و حسین جلالوف به هدف رساندند. دسته ایتسکا پامیری دوشنبه که به بازی با گواردی دوشنبه حاضر نشد، با نتیجه تکنیکی 0-3 مغلوب حسابیده شد. دسته ریگارتا داس که با 71 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است، امروز در میدان خود با دینامو دوشنبه بازی میکند. مدعیان دیگری عنوان قهرمانی خوجند خوجند با 65 امتیاز جای دوم و پرواز باباجان غفوروف با 60 امتیاز جای سوم را کسب کردند. و خبری آخرین، دسته های منتخب جوانان کره جنوبی، ازبکستان، امارات متحده عرب و استرالیا به دور نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 19 ساله که در عربستان سعودی جریان دارد راه یافتند. همچنین این دسته ها با مسابقات قهرمانی جهان بین فوتبال بازان تا 20 ساله که سال 2009 در مصر برگزار می شود راحت گرفتند. بدین ترتیب در دور نیمه نهایی فردا 11 نوامبر ازبکستان با کره جنوبی و امارات متحده عرب با استرالیا بازی خواهند کرد. قهرمان فوتبال آسیا بین جوانان در بازی نهایی 14 نوامبر معین خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان عزیز، با آخرین خبرهای ورزشی میرسیم به پایان برنامه های بامدادی رادیوی آزادی. برنامه های بعدی رادیوی آزادی هفت شام به وقت دوشنبه شروع می شوند.
برنامه امروز را من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه برایتان معرفی کردند. روز خوش و با برادری به همه شما آرزو می کنیم. خدا نگهدار.
زبانی نی چی دانی چو بینالد از جدایی کی شب جدا نمانی زیدیار آشنایی به شکست روز تو خانخازی دلی شکست گویه زبانی نی چی دانی چی بیناند از جدایی تو کبی چشمی خواب دارد نمجالی پرکشایی تو جمالی آفتابی بی فرستابی میرم که تمام شب نمی جان نکشد و دیر پایی زبانی نی چی دانی چو بینالد از جدایی تبابتی رقیبم چی کند اگر نسازد دلی دردمندی آذر و دوایی بی دوایی دلی دردمندی آذر و دوایی بی دوایی تو زبانی نی چی دانی چی بینالد از جدایی تو زبانی نی چی دانی چی بینالد از جدایی